19 آذر ماه 92 در 3 حضور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند بعد از اینکه 10 مقدمه را متذکر شدن در بحث اجتماع امر و نهی، اصل بحث رو شروع میکن. میفرمایند اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع، هو القول بالامتناع كما ذهب الی المشهور. خب اونچه که اختیار آقای آخوند است قائل به امتناع میشه و میفرمایند که مشهور هم همین قول رو اختیار کرده، یعنی مشهور در نزد اصولیین قائل به امتناع. این کفایه خط مرحوم طاهر خوشنویس صفحه 248. بعد برهانی که اقامه میکنن میفرمایند یه مقدماتی دارد و شروع میکنند به چینش این مقدمات، و این مقدماتی که برای برهان خودشون ترتیب داده اند برای قول به امتناع. بسوید ما دیگه وارد اقوال شدیم و دلیل اقامه کردنه بر اقوال. قول اول قول به امتناع. آقای آخوند قائلند و میفرمایند مشهورم همینو میگن، و اما دلیلش، دلیل به حسب اونچه که آقای آخوند اقامه میکنند که میفرمان این دیگه محکمترین دلیلی است که بر امتناع گفته شده، که از این دیگه حتی فساد بقیه اقوالم روشن میشه. به جهت دلیل خودشون 4 مقدمه رو بیان میفرمایند. مقدمه 4 مقدمه رو عرض کنم، بعد ببینیم آقای آخوند چگونه استدلال کردن، و بعد 4 مقدمه آقای آخوند رو با هم بررسی کنیم. مقدمه اول میفرمایند احکام خمسه تکلیفیه متضادات هستند. اینا ضد هم است. مقدمه دوم متعلق تکالیف عناوین به ما هو و عنوان نیست، اسمم نیست. متعلق تکلیف فعل مکلف است و آنچه که از مکلف در خارج صادر می شود. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که تعدد عناوین مستلزم تعدد معنون نیست. مقدمه چهارم وجود واحد ممکن نیست که برای او متصور بشود مگر ماهیت واحده، یعنی یک وجود، این زیر مجموعه یک ماهیت خواهد بود نه بیشتر. بنابراین می‌فرمایند اگر این 4 مقدمه پذیرفته بشود، قول به امتناع اجتماع امر و نهی واضح میشد. چرا؟ به خاطر اینکه مفروض این میشد که مجمع، مثلا مفروض این است که مجمع شما یک وجود و تعدد عنوان معنون رو متعدد نمی کند، و اون یک وجود به تنهایی متعلق حکم قرار گرفته است، احکام هم که متضادات هستند، بنابراین دو تا حکم نمی تواند بر یک وجود واحد وارد بشود، و در نتیجه اجتماع امر و نهی میشد محال. این مختصر برهان آقای آخوند. چهار تا مقدمه داشت، چهار مقدمه رو بپذیرید و چه استدلال رو هم خدمت شما عرض کرد. لکن باید چهار مقدمه آقای آخوند به اثبات برسن، ما حالا فقط طرح کردیم مقدمات رو، لذا یکی یکی باید مقدمات آقای آخوند رو بررسی کنیم ببینیم چه جوری اثبات میشه. اگر این چهار مقدمه تمام بشود، بله فرمایش آقای آخوند تمام است، قول به امتناع تمام خواهد شد. و اما مقدمات، المقدمت الاولا، بله دیگه مقدمات رو یکی یکی میخوام بررسی کنیم. مقدمه اول، داستان تضاد احکام. آیا احکام شرعیه متضادات هستند؟ ضد هم هستند؟ وجوب ضد حرمت است؟ استحباب ضد کراهت است؟ این محل خلاف و اقوالم در این باب متعدد. یک قول ظاهر آقای آخوند است تو همین بحث اجتماعی امر و نهی، اینجا تو همین مقدمه اولا آقای آخوند ظاهرشون اینجا این است که احکام شرعیه متضادات هستند به نفسها، یعنی خود حرمت با خود وجوب تضاد دارد بدون در نظر گرفتن مبدأ و منتها. مبدأ و منتها را الان معنا میکنم. خود پس این قول آقای آخوند اینجا، احکام شرعیه متضادات هستند با غض نظر از مبدأ و منتها. قول دوم، قول دوم این که نه، تضاد به نفسها بین احکام شرعیه وجود ندارد. چرا؟ به جهت اینکه انشا خفیف المعونه است و مانعی نیست از این که شما انشاء دو تا حکم بکنید. انشاء امر اعتباری است، شما اعتبار دو حکم بکنید، این تضاد نیست. بله تضادی که وجود دارد بین احکام شرعیه در جهت مبدأ و منتهاست، یعنی احکام شرعیه از نظر مبدأ و از نظر منتها با هم تضاد پیدا میکنه. مبدأ یعنی چی؟ منتها یعنی چی؟ مبدأ حکم شرعی یعنی مصالح و مفاسد. نمیتوند که یه حکم شرعی هم مصلحت داشته باشد هم مفسده داشته باشد. مصلحت و مفسده متضاد هست. منتهای حکم شرعی یعنی امتثال مکلف. امتثال در وجوب یعنی فعل رو باید بیاوری، امتثال در حرمت یعنی باید نیاوری. اینم با هم تنافی داره، نمیشد که باید بیاوری باید نیاوری، اینم تضاد داره. بنابراین تضاد در خود نفس دوتا حکم نیست، تضاد در احکام شرعیه در مبدأ و منتهاست. این فرمایش ظاهر بلکه شاید صریح خود آقای آخوند باشد در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی. پس یعنی هم قول اول مال آقای آخونده هم دوم. اگر بخوام جمع بین دو قول بکنیم، باید فرمایش این جای آخوند رو حمله بر اون مطلب اونجا بکنیم، یعنی اصل میشه مطلبی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفت. قول سوم این است که نه، اصلا هیچ نحو تضادی بین احکام شرعیه وجود ندارد. بله، تنها تنافی که بین اینا وجود دارد از ناحیه منتهاست، در مبدأ تضادی نیست. منحصرا تضاد از جهت منتهاست، یعنی از جهت مقام امتثال.
در نبده میشه تصور تفهم.
حالا عرض میکنم این قول میگه بله میشه، و این تضاد از ناحیه جهت منتها که مقام امتثال باشد، این موجب تضاد و استحاله اجتماع بفرمایید احکام در انفس خودش نمیشد. یعنی در مقام امتثال با هم تضاد دارن، پس خود احکام شرعیه میتونن با هم جمع بشن، اشکالی نداره. این اون چیزیست که این قول سوم مرحوم آیاشمند حسین رحمت الله علیه در نهایت و درایه تعلیقشون بر کفایه پذیرفتند. این قول سوم. خب از میان این سه قول که دوتاش مال آقای آخوند شد، یکیش مال آقای آشمند حسین، کدوم رو اختیار کنیم در این مقدمه اولا؟ میگم آقا به جهت اینکه مختار معلوم بشود میبایست که مراحل حکم رو ما بررسی کنیم. یه حکم شرعی چند مرحله دارد؟ آقای آخون اگر یادتون باشد می فرمودن 4 مرحله وجود دارد برای یک حکم شرعی. مرحله اول چیست؟ مرحله اول وجود مصلحت در فعل یا مفسده در آن است. یه فعلی مصلحت باید داشته باشد تا شارع وجوب رو بیاره، یا مفسده تا حرمت. پس اصلا مرحله اولا شد وجود مصلحت یا مفسده در فعل. بعد این وجود مصلحت یا مفسده، شارع وقتی نظر میکند به این مصلحت در نفس او حادث میشود اراده به اون فعل، و اگر مفسده رو ببیند حادث می شود در او کراهت نسبت به فعل. پس اینم مرحله دوم. مرحله دوم شد حدوث اراده، یعنی در فرضی که مصلحت در وجود فعل باشد اراده می کند که این فعل واقع بشه، در فرضی که مفسده باشد کراهت حادث می شود که اون فعل واقع نشود. پس اینم مرحله دوم، حدوث اراده و کراهت در نفس مولا. مرحله سوم ابراز مولا هست، که مولا ابراز کند این اراده یا این کراهت خودش رو، و تعبیر می شود از این مرحله سوم به مرحله انشاء، یعنی جعل میکنه. میگد کتب علیکم الصیام، میگد لله علی الناس حج البیت، میگد اقم الصلاة و هاکذا. مرحله چهارو مرحله فعلیت حکم است و وصول حکم به حد دائویت و تحریک، یعنی اون جایی که حکم فعلی بشود موضوعش تحقق پیدا بکند، حکم به شما برسد و این حکم شما را برانگیزاند به سمت فعل اون اگر وجوب است، و ترکش اگر حرمت. اینم مرحله چهار. این چهار مرحله رو در باب احکام شرعیه گفتن. این چهار تا رو باید با هم بررسی کنیم ببینیم آیا در این چهار مرحله تضادی وجود دارد یا وجود ندارد. آقای دلیل نوزه رو شمال. و اما مرحله اولا، مرحله اولا چه بود؟ وجود مصلحت یا مفسده. گفتن که خب واضح است که تضاد در فعل واحد شما نمیتونید هم مصلحت داشته باشید هم مفسده داشته باشید. بالاخره فعل واحد یا مصلحت دارد یا مفسده دارد. بنابراین در این مرتبه و در این مرحله تضاد تحقق دارد. وجود مصلحت و مفسده در فعل واحد گفتن دو تاش که با هم نمیشد که، بنابراین تضاد تحقق دارد. گفتن داستان مصلحت و مفسده مثل سواد و بیازه. آیا میشد شیء واحد چه محل واقع بشود برای تحقق عرض سواد و بیاز معن؟ همون جور که این مستحیل است، ها کذا فعل واحد بخواد هم مفسده داشته باشد هم مصلحت داشته باشد امکان ندارد و تضاد اینجا واضحه. جوابش چیست؟ جوابش این است که آقا عدل و دلیل علا امکان شی چی؟ وقوعه. اینقدر ما فعلایی داریم که این فعلا هم یه مصالحی دارن هم یه چه دارن؟ هم یه مفاسدی دارن. مثلا شما دکتر که میرید برای شما یه دارو تجویز میکنن، این دارو بیماری شما را ممکنه برطرف بکنه، اما از اون طرف برای شما چه داره؟ یه ضررهای دیگه داره. و پزشکم به شما میگن آقا یه مرتبه این دارو را فقط عمل کنید، اجرا کنید، بخورید و اگر ادامه بدهی این موجب یه ضررهای دیگری برای فرض کنید فلان اندام شما خواهد شد. بنابراین خیلی فعل ما داریم که هم مصلحت دارد و هم مفسده دارد. این شیء خیلی واضحی است و در خارج هم ما میبینیم. بنابراین این استدلال تمام نخواهد بود. داستان مثل داستان عرض سواد و بیاز نیست. عرض سواد و بیاز بر شیء واحد نمیشن. اما مصلحت و مفسده چرا؟ خیلی فعلا مصلحت دارد مفاسدی هم دارد و هاکذا عکس ثم میگم بله چنین است. اما بحث سر اصل مصلحت و مفسده نیست، بحث سر مفسده و مصلحت غالبه هست. بله یه فعلی مصلحت دارد مفسده هم دارد، اما کدوم میچربد؟ مصلحت آیا غالب است؟ فعل محکومه به چه میشد؟ وجوب. مفسده غالب است؟ فعل میشد محکومه به حرمت. توجه فرمودید؟ این که هر دو میتوند تحقق داشته باشد صحیحه، هر دو میتوند تحقق داشته باشد. در مورد خمرم فرمود که چی؟ بله؟ اسمهما بله؟ اکبر و من نفعهما. پس تقریر کرد که نفعی هم دارد خمر، لکن مفسده غالب است یا مصلحت غالب است. وقتی حکم به تحریم میکند یعنی ولو یه نفع مختصری دارد لکن غلبه با مفسده هست. و ما نمیتونیم که هم مصلحت غالبه داشته باشیم و هم مفسده غالبه. این که مستحیله دیگه، غلبه با یکیست، اما با مفسده هست و اما با مصلحت هست، و واضح هست که هر دو نمیتوند غلبه داشته باشه. بنابراین در افعال بعد از در نظر گرفتن مصالح و مفاسد شارع کسر و انکسار میکند، ببیند کدوم میچربد بر دیگری. اونی که میچربد میشد اما مصلحت غالبه یا اما مفسده غالبه. اونی که غالب شد حکم بر او جعل میشود، و شما نمیتونید که هم مصلحت غالبه داشته باشید هم مفسده غالبه داشته باشید، چون این برمیگردد به این که اجتماع غالبیت و مغلوبیت در شیء واحد، یعنی شیء واحد هم غالبون هم مغلوبون، مستحیله، اما غالبون اما مغلوبون. توجه میفرمایید؟ بنابراین این مقدمه اولا تمام میشه صحیح، یعنی شارع در مرحله اول، در مرحله اول مفسده یا مصلحت رو که لحاظ میکند، مراد مفسده غالبه یا مصلحت غالبه هست، و اینا با هم متضادات هستند. شما در یک فعل نمیتونید هم مصلحت غالبه داشته باشید هم مفسده غالبه داشته باشید. پس این در مرحله اول که وجود مصلحت در یک فعل با وجود مفسده در اون فعل با هم متضادات هستند. البته یه اضافه ای بکنید که درست بشه، مصلحت غالبه و مفسده غالبه. وجود مصلحت غالبه و مفسده غالبه در فعل واحد با هم متضادین هستند. نمیشد هم مصلحت غالبه داشته باشید هم مفسده غالبه. این مرحله اولا. بیام سر مرحله دوم. مرحله دوم چه بود؟ این که شارع وقتی مصلحت یا مفسده رو در فعل دید، در نفس او حادث می شود اراده فعل یا چی؟ یا کراهت و انزجار فعل. در نفس مولا حادث می شود، اگر مصلحت رو دید در نفس مولا حادث می شود که این فعل رو بیار، این فعل رو می خواهم. اگر بفرمایید مفسده رو در فعل غالب دید، در نفس مولا کراهت و انزجار حادث می شود. توجه فرمون. خب گفتند که این دوتام با هم تضاد دارد دیگه، اراده و کراهت، که در نفس کسی حادث بشود اراده به شیعی و هاکذا کراهت از شیعی. این که نمیشد که هم اراده حادث بشود هم کراهت از شیعی حادث بشود. فرمودن این دوتا مرحله هم با هم تضاد دارد. مرحوم آیاش مندوسین می فرمایند در این مرحله تضادی وجود ندارد. در نفس شما، در نفس ممکن است که صفات متضادی وجود داشته باشد. چگونه؟ نفس فی وحدتهی چی؟ کل القوا. توجه می‌فرمایید؟ نفس یک وجود بسیار مقتدری است، میتوند ازداد را در خودش جمع کند، هیچ مشکلی ندارد. شما میتوانید که در نفس تضاد در صفات اوصاف خارجیه را در نفس داشته باشید، ببینید تضاد از اوصاف اشیاء خارجی است. این کتاب یا سفید است یا سیاه، نمیتوند هم سفید باشد و در عین حال سیاه هم باشد. در چی اوصاف خارجی این تضاد وجود دارد، اما در صفات نفسانیه اینجور نیست. در صفات نفسانیه این تضاد وجود ندارد. چرا؟ و ما میگم اراده و کراهت از اوصاف خارجیه نیست. اراده و کراهت مثل سواد و ویاز نیست که بینش تضاد باشد. اراده و کراهت از صفات نفسانیه است. وقتی از صفات نفسانیه ای عارضه بر نفس شد، تضاد بینش نیست. چون صفات نفسانیه ای که عارضه بر نفس می شود، اصلا تضاد بینشون نیست. به جهت اینکه النفس فی وحدتهی کل القوا. خب نه از ناحیه موضوعش که موضوع اراده و کراهت نفس است، به خاطری که نفس از مجرداتی است که قابل است برای اجتماع حالات و کیفیات مختلفه در آن واحد. در آن واحد نفس میتواند حالات و کیفیات مختلف پیدا کند. شاهدش خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی میگد ما رأیتو من ندیدم صاحب مصیبتی را عربت و جاشن من ابی عبدالله الحسین، اون همه مصیبت و بعد با اون همه مصیبتی که بر حسین علیه السلام در روز عاشورا وارد شده است، شما در حسین هیچ آثار شکستگی و اندوهی نمی بینید. توجه می فرمایید؟ خب چرا؟ چون نفس قدرتی دارد که می تواند در آن واحد اجتماع حالات و کیفیات مختلف باشد. شاهد برش این است که شما در آن واحد نفستون می تواند درش هم اراده هم کراهت در آن واحد در نفس شما وجود داشته باشد، البته با اختلاف چی؟ با اختلاف متعلقش. با اختلاف متعلق یعنی فرض بفرمایید که فلان شی رو بهش علاقه دارید، بهمان شی را چه دارید؟ انزجار دارید. در آن واحد هم اراده وجود دارد هم کراهت وجود دارد. البته متعلقش دوتاست، به شیء واحد نمیتواند. به دو شیء توجه میفرمایید؟ فرض بفرمایید به زنش علاقمند است اما به مادر زنش نه، تنفر دارد. هم علاقه وجود دارد هم تنفر، اما متعلقش دو شیء است. صبر کن تا حالا. خب و هاکذا در ناحیه متعلقش هم همینجور. شما متعلق شما در ناحیه، پس ببینید در ناحیه خود وجود اراده و کراهت در نفس تضادی نیست، مثالشو گفتم. در ناحیه متعلق این اراده و کراهت هم تضادی نیست. چرا؟ چون متعلق اراده و کراهت در نفس فعل خارجی نیست، بلکه وجود فرضی عنوانی است. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که در افق نفس است مستحیل است که او قائم باشد به اون چیزی که خارج در افق نفس است. درست شد؟ نمیشد که اونی که تو افق نفس است قوامش به اون چیزی باشد که خارج از افق نفس است. بنابراین متعلق این اراده و کراهتم در خود نفس است. در غیر این صورت لازم میاد انقلاب آنچه که در نفس است به خارج، و میدونیم که اینجور نیست. خیلی یا خیلی چیزا تو نفسشون میخوان، تو دلش خیلی چیزا میخواد، اما اون در خارج واقع نمیشد. معلوم میشد متعلق این اراده او وجود خارجی نیست، ولی اگر وجود خارجی بود همین که اراده میکرد تو خارجم واقع میشد دیگه. توجه میکنید؟ بنابراین متعلق اراده و کراهت او شیء خارجی نیست که شما بگون آقا خیلی خوب اراده و کراهت میتوند در نفس هر دوتا باشد، چون ان نفس و فی وحدته کل القوا، میتوند مجمع متضادات باشد. اما در ناحیه متعلق چی؟ میگم اشتباه نکنید، متعلق اراده و کراهت وجود خارجی نیست، فعل خارجی نیست. متعلق اراده و کراهت نفس متعلقش هم باید تو خود افق نفس باشه، نمیشد متعلقش تو خارج باشد. اگر متعلقش در خارج باشد اون وقت لازم میاد از این که اگر شما به یک شیئی چی اراده کردید یا کراهت کردید، اگر اراده کردید اون شی در خارج محقق بشود. اینجور که نیست که، ما که خدا نیستیم که اذا اراد الله شیئا ان یقول له چی کن فیکون. ما که اینجور نیستیم که، اون اراده الهی است که اگر اراده تکوینی الهی تعلق بگیرد بله در خارج آنن ما وجود پیدا میکنه. آنن مام نه، همون لحظه همون که اراده کرد ما که اینجور نیستیم. ما بله قصه مثلی و مثلی، بله بین این تا او خیلی فاصله. بله مام اراده میکنیم، به محضی که اراده کردیم، بله تا اراده کردیم مراد مام تحقق پیدا میکنن، اما تو افق نفس ما. خدا در خارج وجود پیدا میکند، اونی که اراده کن فیکون خدا خارجی است. کن فیکون ما تو افق نفسمونه، تا اراده کردیم متعلقش در افق نفس من موجود میشود، اما نه اینکه در خارج موجود بشه. اگر بخوای در خارج وجود بشه یعنی 30 سال طول میکشد، چه خون دلها و زحمت ها باید بکشد تا در خارج موجود بشه. بله همون وقت در خود نفس متعلقش چه می شود؟ حادث می شود. درست شد؟ خب پس ببینید، هم اراده و کراهت ظرفش نفس است و در نفس قدرت این رو دارد که متضادات جمع بشه. هم سبق و هم متعلقش شیء خارجی نیست. اینی که اراده و کراهت نفسانی بهش هست متعلقش هم تو افق نفس است. وقتی متعلقش هم در افق نفس است بنابراین در متعلقش هم تضادی نیست، چون تو نفس متضادات میتونن جمع بشن. درسته؟ در نفس میتونید شما متضادات رو جمع کنید، چون نفس قدرت این را دارد. فی وحدتهی کل القواس. خیلی خوب؟ بله در خارج نمیتونه. خیلی خوب؟ خب از اینجا مرحوم آیاش خواند حسین نتیجه میگیرد. میفرمان پس این مرحله دوم درش تضادی نیست. در مرتبه دوم تضادی نیست. مرتبه دوم حادث شدن اراده و کراهت در نفس بود. میفرمان در نفس میتوانید که شما هم اراده داشته باشید هم کراهت. چون سب آقا
در نفس اگر تعلق به اون چیز مفروض بگیره وقت مثلا در خارج
آقای فیاض فرمایش آقای شیخ محمد حسین رو فهمیدی یا نفهمیدی؟ خب اگه فهمیدی کلادو بنداز مواری ابرا، فعلا اشکال نکن گوش کن.
تضاد ما رو کنیم تو شعر ما به کار داریم، از کار دوتا شعر نداریم.
تضاد مرحوم شیعه واد تو داری خارج رو میگو نفس در نفس شما هم میتوانید اراده داشته باشید هم کراهت و وجود دارد دیگه. زنشو میخواد، مادر زنش هم نفرت داره دوزش. کم هست سب پس هم اراده هست هم کراهت. و اما متعلق این اراده و کراهت اگر بردیش متعلق و در خارج، بله نمیتوند که شما در خارج چه باشد متعلق شی، شما وجود خارجی نمیتونید هم اراده داشته باشید هم کراهت. سب کن بفهم. خب اما متعلق و مرحوم آشمند حسین متعلقش هم میارد تو نفس، میگه اون چیزی که در نفس است متعلقش نمیتونه خارج نفس باشد. اگر متعلقش خارج نفس باشد اون وقت میشد قیام اون چیزی که در نفس است به خارج. یعنی نفس شما نیازمند خارج میشد، قوام اون چیزی که در نفس است میشد به وجود خارجی. میگه اینجور نیست، نفس احتیاجی به وجود خارجی نداره. بنابراین متعلق این شیء هم میشد متعلقش هم باید بیاری تو افق نفس. پس هم اراده و کراهت در نفس است، هم متعلقش متعلق نفسانی است نه خارجی. میگه وقتی که این شد، این متعلق نفسانی را می توانی هم اراده بهش داشته باشی هم کراهت بهش داشته باشی. و صبر کنید، فعلا تطبیق نکنید. بنابراین تضادی در مرتبه حدوث اراده و کراهت در نفس تضادی وجود نداره. هم اراده و کراهت در ظرف نفس میتوند واقع بشه، متعلقش هم نفسانی است. وقتی متعلقش هم نفسانی شد بنابراین متعلقش هم در ظرف نفس میتوند وجود پیدا کنه. بنابراین هیچ تضادی در ناحیه اراده و کراهت، حدوث اراده و کراهت وجود نداره. این در مرتبه دوم. این فرمایش آقای آشمان دوسه، فرمایش ایشونو عرض کردیم. سب ما عرض میکنیم خدمت آقای آشمان دوستین، آقای آشمان دوستین ما نفیان و اثباتن متعرض فرمایش شما نمیشه. ول وجه و فیزالک این است که وقتی در مرتبه اولا پذیرفتیم که تضاد بین احکام شرعیه وجود دارد، در مرتبه اولش، مرتبه اول چه بود؟ وجود مصلحت یه توصیف داشت، وجود مصلحت غالبه یا وجود مفسده غالبه، درست شد؟ وقتی گفتیم آقا در مرحله اولا که وجود مفسده غالبه یا وجود مفسده غالبه هست تضاد وجود دارد، توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی در این مرتبه شما تضاد دارید در مرتبه بعدی دیگه نمیتونید بحث بکنید که آیا اجتماع اراده و کراهت در نفس ممکن است یا در نفس ممکن نیست، به جهت اینکه وقتی مصلحت غالبه باشد، نسبت به مصلحت غالبه فقط چیه؟ اراده است یا کراهت؟ فقط اراده. وقتی مفسده غالبه شد، در نفس فقط چی برش هست؟ کراهت هست. بنابراین ما احتیاج به نفی یا اثبات فرمایش آقای هاشمند حسین نداریم. فرمایش آقای هاشمند حسین وقتی به کار ما می اومد که شما می گفتین آقا یه فعل واحد هم درش مصلحت هست هم درش مفسده هست، او وقت می گفت که ایشون بله هم مصلحت هست هم مفسده هست، در نفس اشکالی ندارد که نسبت به او هم اراده باشد هم کراهت باشد. خب ما که اینو نگفتیم، که ما گفتیم لحاظ مصلحت غالبه میشد یا لحاظ مفسده غالبه میشد. وقتی که مصلحت غالب شد، آیا در نفس نسبت به او کراهت هم وجود داره؟ نه دیگه فقط اراده است. اگر در فعل مفسده غالبه شد، آیا نسبت به مفسده غالبه در نفس اراده وجود داره؟ نخه نداره.
در طرف محرم نسبت به حرام داره، ولی دوستم داره که مثلا طرف
اون نمیفهمه، اون متوجه نیست که در حرام بله اون لذتی رو که میبرد اگر حلامی باشد که لذت دارد، اول فرق بین لذت و مصلحت رو نمیگذارد. توجه میفرمایید؟ مفروض این است اگر شیعی مفسده غالبه داشته باشد، مفسده رو دیگه همه میشناسن. وقتی که مفسده درش وجود دارد، اگر که این فعل رو که انجام میدهد که به او هم بسیار تمایل دارد و بچه جوانی است و شهوتش تحریک شده است و شبق است، بدوند این فعل رو که انجام میدهد پشت این فعل این بیماری HIV میگیرد، بله، دیگه اون شبقی که بود و اون اوج شهوتی که نسبت به اون شی داشت بازم دارد، یا اگه بفهمد بلا فاصله پشتش HIV میگیرد همون آن نعوزش از بین میرد. کدومشه؟ نمیدوند که پشتش HIV میگیرد. اگر میدانست پشت این رفتار پرخطر ایدز هست و از این فعل که فارغ بشد برد آزمایش بدد، جواب HIVش مثبته. میرفت؟ اصلا نمیرفت. و همون لحظه ای که در بله بفرمایید آماده دخول بود، اگر میفهمید همون آن دیگه نعوزش ساقط میشد از بین میرفت، دست بر میداشت و میرفت. توجه میکنید؟ اما نمیدونن. پس شما نمیتونید مصلحت غالبه داشته باشید مفسده غالب هم داشته باشید. وقتی یکیش شد، ببینید، پس ما از جواب آقای هاشمند حسین نه نفی میکنیم نه اثبات. از لحاظ فلسفی فرمایش آقای هاشمند حسین صحیحه، ان نفسی وحدتهی کل القوم، هم درش بفرمایید که اراده هست هم کراهت. نفس می تواند که مجمع متضادات باشه. خیلی خوب. اما بحث ما کاری به این نداره، به جهت اینکه ما باید یا مفسده غالبه داشته باشیم یا مصلحت غالبه. اگر شیئی مصلحت غالبه دارد، نفس نسبت به او فقط اراده داره. یکی راحتی در کار نیست. اگر مفسده غالب دارد نفس نسبت به او فقط چه داره؟ فقط کراهت داره. و لذا اگر پسرک یا دخترک میدانست بعد از این رفتار پرخطر HIVش مثبت میشد، 100 سال نمیرفت. یکیشون میگفت بله تو این گزارش ها بود که 21 سالش بود و مثبت شده بود، گفته بود که وقتی جواب آزمایشمو گرفتم دنیا برام تیره و تار شد، و وقتی رفتم به مادرمم بعد مدت ها که پنهان کردم مادرمم فهمید، بچه 21 سال، مادرم میخواست خودشو بکشد، نه پسر بود، مادره میخواست خودکشی کند برای اینکه بچه مثبت شده است. توجه میفرمون؟ خب این اگر میدونست این رفتار براش این نتیجه رو دارد بازم اقدام میکرد؟ 100 سال اقدام میکرد، نه یه مورد، 100 موردش رو اگه میذاشتن جلوش میگفت آقا من این کارو نمیکنم، من مثبت میشه دیگه، باید که مشکلاتی برام ایجاد. پس مصلحت اگر مفسده غالبه باشد، نفس نسبت به او هیچ اراده ای ندارد. ها کذا عکسش شما بیاد، اگر مصلحت غالبه دارد، بیماری سرطان دارد، لا سمح الله، این بیماری سرطان الان باید شیمی درمانی بشه، خب شیمی درمانی یه مفاسدی هم دارن، ضعیف میشن، بنیش از دست میرن، مواش میریزد تمام، توجه میفرمایید، یه آثار منفی هم بر جسد دارد دیگه، اما میرد شیمی درمانی بکند یا نه؟ میرد، پولش هم میداد، هزینش هم میداد، مشکلاتش هم به جان میخرد، بگه او بیماری باید دفع بشه، این شیمی درمانی ولو یه ضررهایی برا من دارد. بعضی وقتا میگن شیمی درمانی اگر بکنن، بعضی وقتا نسبت به بعضی افراد و بعضی از مثلا سرطانهای خاص ممکنه دیگه این بچه دار نشه، چه زن باشد چه مرد، نطفش از بین برد، تخمک گذاری نکنن، چی کار میکنن؟ بازم میرد انجام میده. میگه حال بچه مال بعده، اولا من مثلا میگه دو تا سه تا بچه دارم بسن، یکی یا نداردم میگه جهنم که ندارم، خودم باید زنده بمونم، بچه مال بعده، خودم فعلا زنده بمونم، توجه میفرمایید؟ یا فوری میرد تو آزمایشگاه نطفشو میگیرد، میدن نطفه رو چکار کنن؟ فریز کنن، کنار بگذارن، حتی اگه زنم نداشته باشه نطفه رو میگیرد، ذخیره میکند و بعدم میرد سر شیمی درمانی تا بعد بیان از این نطفه استفاده کنه. توجه میفرمایید؟ بنابراین مصلحت ملزمه و مقصده ملزمه است. ما خدمت آقاش خانم دوسین میگم فرمایشات شما را ما نه نفی میکنیم نه اثبات، اما به کار ما نمیاد. چرا؟ چون مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه باید لحاظ بشه. وقتی مصلحت و مفسده ملزمه بخواد لحاظ بشد، اگر مصلحت مصلحت غالبه است، فقط اراده نسبت به او هست، دیگه کراهتی وجود نداره. اگر مفسده ملزمه هست، مفسده غالبه است، فقط نسبت به او چیه؟ فقط کراهت است، دیگه اراده‌ای وجود نداره. بنابراین تمام چیزهایی که شما فرمودید به کار ما اینجا نمیاد در این بحث، و بنابراین در مرتبه دومم تضاد وجود داره. چون اگر مصلحت غالبه هست فقط اراده است، اگر مفسده غالبه هست فقط چیه؟ فقط کراهت هست. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم مال مرتبه دوم. و اما مرحله سوم داستان انشاست، انشاءالله جلسه برم. و صلی الله علی محمد و آله.